قدیمی است. خان مرادی برمیگرده به قرن نهم هجری، زمان حکومت تیموریان. یعنی قدمت این آثاری هم که عرض میکنم بسیار جالب توجه بهش. این رو هم یک شخصی به همین اسم، یعنی امیر جلال‌الدین چخماق ساخته و حالا خود یزدی ها معمولا بهش میگن میدان امیر چخماق تو گویش خودشون. این هم جزء یکی از همون جاذبه های گردشگری که میشه ازش یاد بکنه. خب حالا برم سراغ یک سری از این مواردی که یه مقداری جلوه جهانی شهر یزد رو روشن میکنه. چرا به شکر بین المللی میگن؟
بله.
خانم آله، تو فهرست میراث جهانی یونسکو ما 9 تا باغ ثبت شده داریم از ایران، که یکیش همین باغ دولت آباد هستش. از یکی از همون 9 تا باغی هستش که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. عمارت بلندی که تو این باغ هستش بلندترین بادگیرهای جهان رو تو خودش جا داده. یعنی ما وقتی از یزد به عنوان شهر بادگیرا یاد میکنیم بسیار زیاده این بادگیرا، ولی بلندتریناش تو همین باغ دولت آباد هستش. قدمتش هم به حدود 260 سال برمیگرده، 60 سال قبل، و وسعتش هم یه چیز حدود 6.5 هکتار، یه مقداری کمتر از 6.5 هکتار، بنابراین خیلی پهنه وسیعی رو هم شامل میشه. حالا یه جالبی خاصی داره خانم مرادی. یزد رو میدونیم هممون، یه شهر کویریه دیگه، مشخصه. ولی شما وقتی پاتون رو میذارید تو این باغ دولت آباد اصلا همه چی عوض میشه. شما کاملا استشمام میکنید بوی زیبای گلها رو، گیاهان مختلف رو میبینید. واقعا حس خوبی به دست میاد. تو دل همین شهر کویری اینقدر درست و به موقع و خوب بهش رسیدگی شده و این باغ رو با یک همچنین قدمتی همچنان نگه داشته و جز یکی از آثاری هم هست که عرض کردم توی فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شد. خب ما وقتی راجع به شهر کویری صحبت میکنیم، یکی از اون المانها یا شاخصها بحث آبنبارها هستش. حالا ما ایرانیها از قدیم تو حوزه حفر قنوات و اینکه بتونیم به خوبی از این آب استفاده بکنیم هم شهره بودیم و هم کاربلد، و همینطور بادگیرهای مختلفی که میساختیم برای اینکه اون آبنبارها اون آب هم توش خنک بمونه یا حتی فضای هوای خنک رو برای خونه ها درست بکنیم. اما تنها آبنبار شش بادگیر جهان توی همین یزد قرار داره که اسمش هم همینه، در واقع به عنوان یک آبنبار شش بادگیر ازش یاد میشه، و بین 75 آبنباری که ساخته شده اونجا تو 180 سال پیش یکیش همین بوده تو دوره قاجار. این تعدادم قشنگ اگه بهش دقت بکنیم 180 تا آبنبار، یعنی کاملا با یک دید مهندسی این فکر شده برای شهر یزد. و حالا جالبی یا جاذبه این آبنبار چیه؟ اینکه 8 وجهی ساخته شده. معمولا 6 یا 4 وجهی ساخته میشن آبنبارها، بیشتر 4 وجهی، حالا بعضی وقت 6 وجهی، ولی این چرا 8 وجهی ساخته شده؟ برای اینکه اون واقعا مهندس معمار همون زمان 180 سال پیش، اون انسان با دانش، خواسته که استفاده بکنه از جهت‌های مختلف وزیدن باد برای خنک نگه داشتن، و در واقع با یک نبوغ ذاتی و مهندسی این رو 8 وجهی ساخته. بنابراین میتونسته همه اون آبی که تو اون آبنبار هست رو همیشه خنک و سر حال به قول معروف نگه داره. جالب حجم آبی هم که اونجا میتونسته به قول معروف دپو بشه، جمع بشه، بالغ بر 2000 متر مکعب. خیلی
رقم بالایی. چه دوره بود این آبنبار شش بادگیر؟
اینو دوره قاجار ساختن. خب قبل از اینکه در واقع فناوری‌های نوین بیاد بشه استفاده بشه، یکی از راهکارهایی که ایرانیان توش تبحر داشتن همین قنوات، ساخت قنات‌ها، هدایت آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی به این آبنبارها بوده، برای اینکه تو همیشه این آب داشتن، بویژه تو فصل گرما و خشک، بتونن از این آب‌هایی که اونجا نگهداری می‌کنن استفاده بکنن، هم برای شرب و هم برای دیگر مصارف. و خب خنک بودن اون آب خیلی مهم بوده. این آبنبار شش بادگیر هشت وجهی یکی از همین کارها رو براشون انجام میده. آگه نکته بگم الان شما درست اشاره کردی. این اگه من گفتم 180 تا قنات، نه 180 سال پیش بوده، 75 تا قناتی که در واقع بادگیر که اونجا در واقع یا آبنبارهایی که اونجا بوده، آره مال 180 سال پیش. اما یکی دیگه از مواردی که میتونم بهش اشاره بکنم توی یزد، میتونم به بنای تو شهر یزد با دو تا نام متفاوت اشاره بکنم. کاربرد دوگانه هم داشته این بنای ارزشمند تاریخی، مدرسه زیاییه یا زندان اسکندر. حالا این داستانش این بوده که برخی این عقیده دارن که این بنا تو هولوش قرن 8 مثلا تو حالا یا تو سالهای 631 اینا بنا شده یا 705 ساختش تکمیل شده، مدرسه زیاییه بوده بیش از 700 سال پیش. یه محلی هم بوده، خب اسمش روش مدرسه، برای تحصیل و عرض کنم این که حالا اون دانش آموزا یا طلاب اونجا بیان یا میزبان مجالسی باشه که معمولا علمای بزرگتر شهر اونجا ازش استفاده می‌کردن. اما یک عده حالا معتقد هستن که این تو یه دوره ای هم به اونایی که بهش میگن زندان اسکندر میگن، به خاطر اینه که یک عده تبعیدی ها در واقع به یزد اومدن، تبعیدی هایی که دوره اسکندر مقدونی بودن و خب معمولا هم جز فضلا و علما آدمای نخبه عصر خودشون بودن. بله. و چون میدونستن اونجا هم در واقع یک سری آدمای از جنس خودشون هست به اونجا اومدن. اینه که این بچه تسمیه رو اینجوری تعریف میکنن، حالا اینکه این مدرسه زیاییه بوده یا زندان اسکندر رو اینجوری در واقع راجبش صحبت. وقتی من تموم شد، شیرین ترین خاطرات کودکی من که یادم میاد از 4 5 سال پیش، خوردن باقلواها و قطاب هایی که اونجا تو در واقع یزد می‌خوردیم و واقعا جزء یکی از شیرین ترین خاطرات من، جزء بهترین سوغاتی های یزد هم هست. ان شاء الله که کام همه شنوندهای ما همیشه شیرین باشه.
دقت کردید من اصلا سکوت کردم تا شما هی نگید.
بعدید چقدر خوب تونستیم کامل صحبت بکنیم، به این وجه قضیه هم دقت کردید.
یعنی من یه بار اومدم برای شما یه کاری انجام بدم، آخرش هم اینجوری جواب
سپاسگزارم ازتون.
میگن واقعا قدر نشناسی و این حرفا، ان شاءالله که همیشه قدر شناس باشیم بابت لطفی که دیگران به ما دارن.
انشالله.
آقای قاسمی فر خیلی ممنونم ازتون.
ممنون از شما.
سفر خیلی خوبی بود به یزد. حالا ان شاءالله که در یک فرصت مناسب که از این شرایط کرونایی هم اومدیم بیرون، دوستان عزیز شنونده بتونن این فرصت رو داشته باشن و به این استان هم سری بزنن و سفر بکنن. درود بر همه شما دوستان عزیز، آقایون، خانم ها، مردم ایران. اینجا شب نیست،
ای شهر بیداری، خاک وفاداری،
فروش کوه تو
تاری کرم جاری،
فروش کوه تو
تاری کرم جاری،
آثار فرهنگ از کوه و برد پیدا، دنیا به تحسین معماری از برخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در بابا، توان گفتن از این سخن بهتر،
ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را عجین مهرت، با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد، ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را عجین مهرت، با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد.
شب بر همه شما به عشق باشه شنونده های عزیز. اینجا شب نیست، در 26 شهریور ماه 1399 با شما دوستان عزیز هستیم. از دورایهای زندگیمون داریم صحبت میکنیم و شما هم از عجیبترین دورایهای زندگیتون برامون گفتین که چی بوده، شما چه عکس‌العملی داشتین و چه اتفاقی افتاده از اون شیرینا و بامزه هاش. 30881 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 2265-2996. نه بذارید یه گله بکنم. اما یه سوال از شما داشتیم، خیلی هم ساده بوده، یعنی گفتیم فقط دوراهی زندگیتون چی بوده و شما چه انتخابی کردین و چی کار کردین و چی شده. نه حالا این تلفن رو شما بشنوید، من هیچی نمیگم، خودتون بشنوید قضاوت کنید.
من توی زندگی یه شغل اداری داشتم، خب بعد گفتم کار رو بهتر کنم، رفتم یه اتوبوس هم خریدم. خب. با این اتوبوس شبا کار میکردم، یه بار شب خوابم بود پشت اتوبوس، از یه پلی افتادم پایین، هیچی من خدا رو شد نشد. یکی از مسائل زندگی من بوده.
خدا رو شد که هیچی تون نشد. این دوراهیش آخه کجاش بود؟ شما به من بگید. برم سراغ دورایی‌های شما در سامانه پیامکی 3881. دوستمون گفته آخرین دوراهی من بین خونه خریدن و زیر هزار جور قرض و وام رفتن یا نخریدن و با زندگی حال کردن بود که فعلا گزینه دوم رو انتخاب کردم تا ببینم چی پیش میاد.
سلام،
سمیده بسید.
من سعی میکنم که راه زندگی با خودم پیدا کنم و راهی رو که برام ضرر داره هیچ وقت نمیرم.
اما توضیح هم نخواستیم. این که بر سر دوراهی زندگی که قرار گرفتید سعی کنید که فکر کنید، تعقل کنید، بهترین راه رو انتخاب بکنید تا به اون موفقیت. نه، ما گفتیم که یک خاطره، یک تجربه از زندگیتون برامون بگید، مصداق بیارید توی زندگیتون هر چند سال که هستین، سن و سالتون هر چقدر که هست، چند تا دوراهی داشتین، از اون عجیباش برامون بگید. توی این دوراهیه چه اتفاقی براتون افتاد؟ قرار شد بین چی و چی انتخاب بکنید و شما چی کار کردین؟ تصمیم شما چی بوده؟ خاطره است، شبیه به یه خاطره شیرینه. 3881 پیامک و شماره تلفن ما 2265-2996. مشتبه حسینی براش یه جعبه شیرینی که بگیرن میمونه، میگه من گیر میکنم نونخامه‌ای بردارم یا ناپلونی، شما میتونی دوتاش هم بخوری، هیچ مشکلی نداره، ناپلونی رو بردار اون بهتره. آره ببینید برای بچه اینجا شب نیست چقدر تو دورایی دارن گیر میکنن. همین قصه این بار حالا از خودشم دوباره میخوام بپرسم. میگه من همیشه گیر میکنم بین این شنبه و اون شنبه، بالاخره از این شنبه شروع کنم یا از اون یکی شنبه؟ هنوزم ببینید بین خودمون باشه، شروع نکرده، هنوزم تو اون شنبه هاش مونده. برام سراغ پیامک های شما. 3881 دوستمون گفته سلام، بین درس و کار گیر کردم، رفتم سمت کار، الحمدلله باعث شد که امسال برای کنکور خوب درس بخونم. علی اصغر روشنی از یساقی کردکو این پیامک رو برامون ارسال کرده.
سلام، وقت بخیر. چند سال پیش بنده نشستم در 240 انداختم، اول گفتم برم یه حرفه چیزی یاد بگیرم یا برم سر کار، یه در 240 انداختم افتاد به کار، یعنی تصمیممو گرفتم برم دانشگاه که بعد برم سر کار. الان پشیمون نیستم، ولی میگم اگه یه ذره حرفه‌ای بودم توی تخصص خودم بلد بودم شاید تو زندگی موفق‌تر بودم.
شد که شد همه سیایی به یاد ما شد که شد
اینجا
اینجا
شب نیست
شد که شد
شب ما مثل روز روشنه وقتی کنار شمایی اینجا شب نیست
لطفاً ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید 23 و 45 دقیقه است و شما همینک روی موج اف ام ردیف 88 هستید همراه با اینجا شب نیست چهارشنبه های رادیو جوان درود بر همه شما دوستان عزیزم از اینکه از دورای های زندگیتون هم برامون میگید ازتون ممنونم ولی یه نکته ای حالا شما دارید از دورای های زندگیتون میگید از اینکه چی بوده داستان از چه قرار بوده شما چی کار کردید چه تصمیمی گرفتید نتیجهش چی شده حالا ببینیم این بچه های نازنین و معصوم و دوست داشتنی اینجا شب نیست چجوری ها توی دوراهی زندگی موندن اصلا دوراهی داشتن توی زندگیشون
تو دوراهی موندن یعنی اینکه یا باید اینو انتخاب کنیم یا اونو انتخاب کنیم یعنی این که ما فقط یه راه باید انتخاب کنیم نمیشه که دوتا راه انتخاب کنیم
وقتی میگن تو دو راهی موندیم یعنی دو راه برای انجام کاری دارن ولی نمیدونن کدوم کارو اول انجام بدن
یعنی بین دوتا کار یکی شبن انجام بدیم که دوست داریم
یعنی دوتا راه دارن میتونن یا برن خونه مامزرگشون اول میتونم برن خونه بابزرگشون دوم میتونم برن خونه دوستاشون سوم
یعنی یه بار یه بچه با مامان باباش یه بار از اون ورمینه خونهشون یه بار از اون ورمینه خونهشون خب چیه دیگه؟ دو راه میشه
بله شده تو دوراهی بمونم مثلا الان دوست دارم برم مدرسه ولی به خاطر کرونا نمیتونم برم نمیدونم خونه بمونم یا برم مدرسه
یه روز میخواستم برم خونمون دوراهم بود اون وقت خونمون بود اون منم پارک بود به بابا گفتم بابا میشه اینجا وای بزن منم پارک بابا نگه نمیشه بابا بریم لا خونه
مثلا یه روز من تو دوراهی گیر کردم یعنی اینکه یا میخواستم دوچرخه سواری کنم یا اینکه با عروسکم بازی کنم
تصمیم گرفتم که به خاطر کرونا برای سلامتی خودم بمونم تو خونه
یه ذره با خودم فکر کردم گفتم آره بابا باز بگه بذار برم رو خونه الان تو اونا هست نباید بری بار
تصمیم گرفتم که دوچرخه سواری بکنم
برم خونه ای دوستم
بفرمایید اینم از دوراهی این بچه های دوست داشتنی حسین آقا مومن سونیا مبینی آرنوشا قربانی پوریا ندافیان سلاله رستمی و یاس تبریزی یه تشکر ویژه دارم از این بچه های نازنین و شیرین زبون و دوست داشتنی و مریم ابوالحسنی عزیز که این بخش رو آماده کرده بودن و تقدیم شما دوستان عزیز شد اینه دیگه آقا دورایای زندگی همیناست دیگه مگه ما چی میخوایم گاهی وقتا خیلی اتفاقای ساده توی مسیر ما قرار میگیره و باید انتخاب بکنیم خلاصه که به شما بگم در گروه برنامه سازی اینجا شب نیست ما چهارشنبه شبها البته از هر سن و سال و دهه‌ای داریم شما از دهه 90 بگیرید بیایید همجور پایین‌تر دهه 80 داریم دهه 70 داریم دهه 60 داریم دهه 50 هم داریم نه دیگه نداریم تا آها راستی آقای معین هست حسن معین هم توی این گروه برنامه‌ساز هستش که البته دلش خیلی جوونه. دلتون جوون بمونه آقای ما، این سرتون سلام، خدا شما رو برای همه ما نگه داره. یاده شب رو میشنوید با صدای علی زنده وکیلی.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن، دو جایت را گرفتم. در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادن رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من.
بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو در این جاده های بی انتها به دنبال چه میگردم؟ منه بی تو، منه بی تو.
مثل یک آهوی زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دست هایت را نگیر از من که در پایان راه یک نفس همراهیم کن، من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من.
شب بر همه شما به خیر و به عشق باشه. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. رسیدیم به اون بخشی از اینجا شب نیست چهارشنبه شبها که خیلی دوستش دارید، ازش استقبال میکنید، و اون هم چیه؟ پخش تیتراژ یکی از کارتون هاییست که در دهه های فکر میکنم 60 پخش میشده و خیلی از برای بچه های دهه 60، دهه 50، دهه 40، دهه 70، دهه 80، بعضی از این بچه های دهه 90، چون تازگی هم داره پخش میشه دیگه، خاطره دارین. ببینم میتونید تشخیص بدید که این تیتراژ کدوم کارتونه. 30881.
Thank you.
بله نه از من سوال نکنید که مثلا گفتن چوبینه بعد علامت سوال گذاشتی. بفرمایید که این تیتراژی که دارید میشنوید واسه کدوم کارتونه؟ 30881. درود بر همه شما دوستان عزیز و یه سلام ویژه میکنم به این دوست عزیزی که هر باری که ما تیتراژ کارتون پخش میکنیم این پلنگ صورتی رو فراموش نمیکنه. قشنگ اشاره میکنه که پلنگ صورتی نخه، پلنگ صورتی نیست، فوتبالیستام نیست. گفتیم پرین نخیر یه خیلی دیگه بیشتر فکر کنید. این وجه وجه کردناش شما رو یاد چی میندازه؟ 30881. مریم احمدی از ملایر گفته چوبین. دوست دیگرمون گفته مهاجران. یک کمی همچین بگینگی شبیه مهاجران هست، راست میگه. وقتی لوسیمه با اون خواهر بزرگش توی چمنا داشتن قدم میزدن. ولی این نخیر، اونم نیست. باز هم بریم سراغ 3881. محسن مطهریان گفته کارتون چوبین. مسعود وفایی گفته نیکو نیکو نیکو. یکم بیشتر فکر کنید، یکم بیشتر فکر. الان بگم نزدیک شدین، آخه کجا نزدیک شدین؟ زیزی گلو نخیر. حسین شنونده همیشگیتون از کاشمر گفته زیزی گلو. 30881. خیلی ممنونم از مشتبه حسنی که حواسش جمعه و چون شما خواستید که یکم راه نماییتون بکنیم، حالا میخواد یه بخشی از این کارتون رو پخش بکنه. حالا نمیدونم بخشش چیه، راه نماییتون میخواد بکنه دیگه. بشنوید ببینم تشخیص میدید. 30881.
بزارش بده
قربان. چوبین از خونه ای که زندگی میکنه فرار کرده.
چوبین از خونه فرار کرده، عالیه. بالاخره از خونه اون پیر مرد فرار کرد. خب همونطور شد که من انتظارش داشتم. کلک اسکندر. ای بار با آتش دهانت چوبین رو از بین ببر.
آخه این الان این قسمتی که شما پخش کردی های مشتبه حسنی، نمیگیم ما با این صدا وحشت میکنیم، واقعا من تپش قلب گرفتم. یعنی منتظر بودم یه صدای لطیفی. میگه اون موقعام که پخش میشد همه ما میترسیدیم. فکر کنید مثلا برونکاز، مثلا ما تو سن و سالای چند سال میشه برای بچه های دهه 60 احتمالاً 6 7 سالی 7 8 سالی 10 سالی چیزی میشستیم پای تلویزیون کارتون ببینیم، بعد همچین خنده ای و همچین وحشتی. تازه فکر کنید خونه اگه تاریک بود دیگه چه میشد. بله خیلیاتون هم در این حال درست پاسخ دادین. این تیتراژی که شنیدین تیتراژ کارتون چوبین بود که یک داستان بامزه‌ای داشت. یک پسر بچه‌ای که از فضا اومده بود و خلاصه ماجراهایی روی زمین داشت. یه ساعت هم دستش بود، یه چشمی هم بود، شبیه قطره بود، پا داشت، موهای همچین وزی که رو به هوا بود و خلاصه ماجراهایی رو به دنبال داشت و کلی برای ما خاطره درست کرد. خیلی ممنونم از همه شما دوستای خوبم. از دورایی‌های زندگیتون هم دارید برامون میگید، از عجیب‌ترین دورایی‌های زندگیتون و اینکه چه عکس‌العملی داشتین. بعضیا فقط اینو بهتون بگم که توی دورایی‌های زندگیتون خیلی محتاطن، تو دورایی‌های زندگیشون خیلی محتاط عمل میکنن، سعی میکنن که خوب فکر بکنن، سعی میکنن که همه جوانب رو در نظر بگیرن و بهترین تصمیم رو در انتخاب اون دوراهیه داشته باشن، حالا هر چی میخواد باشه. خیلیاتون راجع به کار و زندگی و تحصیل و این چیزا گفتین، ولی موضوع اینه که واقعا وقتی توی دوراهی زندگیمون قرار میگیریم هم بتونیم از فکر خودمون درست استفاده کنیم، هم مشاوره بگیریم، یعنی یک مشورت درست بگیریم از یه آدمی که کاملا قبولش داریم و خوب هم میتونه به ما مشورت بده و انشالله که همیشه توی دوراهی زندگیمون بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم با توکل به خدا و تفکری که خودمون داریم. داریم کم کم به بامداد پنجشنبه میرسیم.